خدا برسان.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشند و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام عرض می‌کنم محضر شما عزیزان دلم، شنوندگان گرانقدر رادیو معارف در هر کجا که هستید، بهترین‌ها رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحالیم خداوند عزیز و متعال باز هم نفس داد و توفیق داد با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم و انشالله به واسطه این برنامه بتونیم برخی از سوالات، شبهات و دغدغه هایی که در زمینه مباحث سیاسی احیانا یا مباحث انقلاب اسلامی دارید ما پاسخگو باشیم. خب راه های ارتباطی رو عرض میکنم برای عزیزانی که میخوان سوالاتشون رو به ما برسونن. اگر بخواید زنگ بزنید به برنامه تماس بگیرید، دو تا شماره تلفن داریم: 329-1551 329-1552. خب لازم است که پیش شماره شهر مقدس قم 025 رو بگیرید. این تلفنمون هست که صدای شما ضبط میشه و در اولین فرصت در برنامه پخش میشه و جواب میدیم. سامان پیام کوتاهمون هم 30553 در خاطر شریفتون و در گوشی تلفن همراهتون داشته باشید تا انشالله به ما پیام بدید. اما دوست داریم که ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به یک ذکر نورانی و با فضیلت که وجود همه ما رو نورانی کنه. شما هم اگر الان در اتومبیل خودتون هستید، در خانه خودتون هستید، در محل کار، نمیدونم کجا رادیو معارف رو میشنوید، لطفاً این ذکر رو بر زبانتون جاری کنید تا وجودتون نورانی بشه و دهانتون معطر به ذکر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر که دوست دارید ببینید در برنامه امروز قرار هست که چه مباحثی طرح بشه و چه اتفاقی بیفته، بریم خلاصه برنامه امروز رو با هم بشنویم. چرا در کشور اسلامی به جای اینکه از خانواده و تشکیل خانواده حمایت شود، بانک‌ها تسهیلات ازدواج را به کارکنان خود می‌دهند؟ بدتر اینکه وزیر اقتصاد از آن دفاع یا آن را توجیه می‌کند. دلیل تغییر موضع روس‌ها در کوریدور زنگزور چیه؟ چرا باید از اسرائیل انتقام بگیریم؟ حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند با دشمنت با فضل برخورد کن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب طبق معمول همیشه توفیق داریم در برنامه پرسمان انقلاب در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی باشیم که عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند و امروز هم عالمانه و با صبر و حوصله قرار هست که سوالات سیاسی شما رو پاسخ بدن. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاه علی رسوله و آله. جناب آقای اسماعیلی، من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و همطور همه شنوندگان عزیز و عزیزان پرتلاش در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهم اونچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند.
خیلی ممنونم، تشکر از حضور شما حضرت استاد. بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده. عزیز شنونده سوالی رو مطرح کردن جناب استاد، 901 4 شماره پایانی 9772. سوالشون هم اینجوری مطرح کردن، گفتن که چرا در کشور اسلامی به جای اینکه از خانواده و تشکیل خانواده حمایت شود، بانک‌ها تسهیلات ازدواج را به کارکنان خود میدهند؟ بدتر اینکه وزیر اقتصاد از آن دفاع یا آن را توجیه میکند.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. تشکر میکنم که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. به هر حال این مطلب که باید در جامعه اسلامی نه فقط دولت بلکه نهادهای مدنی، بخش خصوصی، همه و همه دست به دست هم بدیم که تشکیل خانواده آسان بشه. چون در قرآن کریم باز یک آیه‌ای در خاطرم هست که خدای متعال می‌فرماید و انکحوا الایاما منکم، مجردین رو متأهل کنید، به فکر افراد مجرد باشید. البته در یک معنای دقیقی توی ایاما بعضی از مفسرین این نکته رو تذکر دادن که این بیشتر مشمول دختران مجرد میشه. البته نتیجهش یکیه ها، یعنی شما بالاخره سراغ این اگه برید که دختران مجرد رو کمک بکنید که متأهل بشن، خب یک مرد مجردی هم متأهل شده دیگه. ولی ثقل آیه رفته رو بحث دختران به خاطر اینکه اونها یه مقدار نسبت به آقایون خب دستشون بسته هست و خیلی امکان این که یعنی
انتخاب بکنن نیست.
بله، یعنی برن خواستگاری مردها این تو عرف به هر حال جوامع اصلا مرسوم نیست و اگر جایی هم باشه خب خیلی کم هست و در مورد افراد خیلی کمی هست. وقتی هم که از یه سن اینها خب سنشون بالا میره که متاسفانه در جامعه ما هم آمارهای نگران کننده ای در این زمینه وجود داره، بعد دیگه مجرد میمونن دیگه و خب جامعه محروم میشه از وجود یه خانواده ای که اینا میتونستن تشکیل بدن و به کار ویژه های خانواده در واقع بپردازن، از جمله بحث فرزند آوری و تقویت قدرت جامعه اسلامی از حیث جمعیت و امثال اینها. البته طبیعتاً این شنونده عزیز منظورشون این نیست که بانک ها به کارکنان خودشون وام ندن، نه چرا، هم به کارکنان خودشون وام بدن هم به بقیه مردم در غیر مورد ازدواج هم وام بدن. ولی اون چیزی که مورد تاکیده و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث خانواده هم در آغاز دهه 90 سیاست های خوب و جامعی اونجا ابلاغ شده، خلاصه اساره و فشرده اون سیاست های ابلاغی این هست که همه دستگاه ها در کشور برن به سمت این که ازدواج جوان ها تسهیل بشه.
بله.
خب مستحضر هستید، لازمه این امر اینه که جوان شغل هم داشته باشه، لازمه این امر این هست که مسکن به هر حال مناسبی هم بتونن پیدا کنن که اونجا زندگی مشترک خودشون رو شروع بکنن. مثلا یک بسته هست اینجا که باید مورد توجه قرار بگیره از بحث اشتغال و بحث مسکن و بحث تسهیلاتی که برای خود ازدواج باید داده بشه. منتها من با این شنونده عزیز هم عقیده هستم که وقتی ما آسیب شناسی میکنیم وضعیت تسهیل ازدواج در جامعه خودمون رو، عزم و اراده جدی که باید در این امر وجود داشته باشه از سوی همه افراد و طرفها دیده نمیشه. ببینید این چند تا ذل داره آقای اسماعیلی.
بله.
یکیش دولته که حالا در دولت دوباره یه ذلش مثلا بانک ها هستن، یه ذلش نهادهای مدنی هستن، نهادهای مردمی هستن، یه ذلش کسانی هستن که به لحاظ سرمایه دستشون باز هست. وقتی خدای متعال می‌فرماید که انکحوا الایاما منکم شامل همه اقشار میشه، هم مؤمنین، هم والدین، هم دولت. ما الان شرکت‌های اقتصادی و تولیدی کمی رو داریم که اینها بگن ما بخشی از اون هزینه‌هایی رو که باید در حوزه مسئولیت اجتماعی خودمون هزینه بکنیم برای ازدواج مثلا جوانها میخواییم هزینه بکنیم. ما کارخونه هایی رو داریم که مثلا در حمایت از فرض کن تیم های ورزشی مثلا یه تیم فوتبال میان هزینه میکنن.
درست.
و این رو به عنوان هزینه مسئولیت های اجتماعی خودشون حساب میکنن،
حامی مالی در واقع اون تیم هست.
بله. اما چقدره، چند تا کارخونه داریم، چند تا شرکت داریم که اینها اومده باشن و حامی ازدواج جوانها شده باشن که بگن ما به عنوان اینکه مسئولیت اجتماعی داریم دیگه به هر حال توی جامعه، در سال می‌خوایم مثلا اینقدر جوان مثلا مجرد رو کمک بکنیم که اینها متأهل بشن. این ضعیف. شما مثلا من یه مثال براتون بزنم، مثلا جوان میخواد ازدواج کنه، تالار میخواد، این همه دستگاه‌های ما هستن و تالارهای خالی دارن، یعنی ساعت 2 که میشه 4 که میشه تعطیل میرن تا فردا. خب چند تا از این دستگاه‌ها اومدن بگن ما تالارهایی رو که داریم می‌خوایم مثلا رایگان در اختیار جوان‌هایی بگذاریم که
می‌خوان مراسمی بگیرن، بله،
حداقل در اختیار فرزندان پرسنل خودشون قرار بدن، این که دولت که مخالف یه همچین کاری نیست. می‌خوام بگم این یک عزم ملی می‌خواد، فقط بحث وام نیست. یک مسئله‌ش البته وامه که خب در ماه‌های اخیر تا جایی که من میدونم با نظارت‌هایی که شده بود، با پیگیری‌هایی که می‌شد، این مسئله تسریع شده بود، بهتر شده بود. ولی خب واقعیتش اینه که به صورت کلی و کلان هنوز بحث ازدواج در کشور ما امر آسانی نیست. بخشش البته به خود مردم هم برمیگرده که خیلی بحث ازدواج رو سنگین کردن، یعنی توقعات در بعضی موارد خیلی زیاده، توقعاتی که مثلا از داماد میره اینکه شغل داشته باشه، مسکن داشته باشه، اتومبیل داشته باشه. بعضی وقتا این چیزا هم مطرح میشه که خب واقعا تشکیل یک زندگی رو سخت میکنه. بنابراین اگر دنبال این هستیم که تشکیل خانواده آسان بشه، راهش اینه که همه ما دست به دست هم بدیم، همه کمک بکنیم، هر کسی در هر بخشی که هست، از خود والدین گرفته تا خود جوانها که توقعات خودشون رو در حد مقدورات خودشون بیارن پایین، و تا شرکتها، سازمانها، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، مؤمنین، مساجد، معتمدین محل، تا دستگاهها و نهادهای دولتی و مخصوصا قوه مقننه و قوه مجریه، که یکی به لحاظ قانونی بحث رو تسهیل بکنه، یکی هم به لحاظ اجرای قوانین و مقررات پیگیر باشن، که انشالله از جمعیت مجرد کشور ما خلاصه کاسته بشه و ازدواج جوانها انشالله تسهیل بشه و رونق پیدا کنه.
حالا اینکه گفتن وزیر اقتصاد هم حمایت میکنه،
شاید همین باشه که من عرض کردم، یعنی وزیر اقتصاد که نمیاد بگه که وام ازدواج رو ندید. نه، بحث اینه که بالاخره شما به پرسنلتون هم باید برسید دیگه، به کارمندان هم باید رسیدگی بشه. ولی خب درسته، بعضی وقتا مواردی بود که همین اخیراً هم باز باشون برخورد شد، یعنی یک وام‌هایی بود که به بعضی از افراد داده شده بود و برخوردهایی هم شد. حالا اینو نمیشه واقعا به این شکل مطلق قضاوت کرد، و به هر حال یک وزیر در جمهوری اسلامی انتظار این هست که به هر حال همه طرف‌ها رو ببینه دیگه، هم پرسنل بانک‌ها رو ببینه، هم مردم رو ببینه. ولی خب به طور طبیعی، یعنی این بحث تو بانک‌ها وجود داره که تصور این هست که پرسنل بانک‌ها وام‌های با کارمزد خیلی کم و مبالغ بیشتری می‌گیرند. حالا امیدواریم انشالله مسئولین مربوطه بررسی بکنن که به هر حال به نحو منصفانه این وام‌ها در اختیار حالا پرسنل بانک‌ها که قرار می‌گیره، در اختیار دیگر اقشار و مردم هم انشالله قرار بگیره.
انشالله.
ای نغمه آزادگی، آواز را تکرار کن، در سینه‌ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن. دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر. شور مسلمانی استی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد توفانی از فریاد ما.
بریم سراغ سوال بعدی. 0939 4 شماره پایانی 3066 پرسیدن دلیل تغییر موضع روس‌ها در کریدور زنگزور چیه؟ مگه روسیه متحد ایران در منطقه نیست؟ پس چرا بر علیه ایران موضع میگیره؟
ما دفعات دیگری هم در این برنامه بحث کردیم که حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل حوزه امور مطلق نیست.
درست.
یعنی اینطور نیست که اگر ما با یک کشوری روابط نزدیکی داشتیم، معناش این باشه که در همه امور مثل هم فکر میکنیم و یا اونها مخالف موضع‌گیری های ما موضعی نخواهند داشت. دلیلش هم این هست که هر کشوری به فکر منافع خودش در وهله اول هست. طبیعتاً در مورد روس‌ها، در مورد چینی‌ها، در مورد دیگر کشورها هم همین مسئله صدق می‌کنه. اون چی که مسلم هست و باید برش تاکید بشه که تاکید هم شده، هم از سوی مقام معظم رهبری، هم از سوی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این هست که سیاست جمهوری اسلامی مخالفت با هر گونه تغییر در مرزها هست. اگر بخواد این بابش باز بشه که به هر حال بشه مرزها رو تغییر داد، خب خیلی مرزهای دیگه هم هست که برای تغییر اونها هم میشود استدلال هایی کرد و اون وقت این باعث میشه که کل منطقه ناامن بشه. یعنی یک مسئله بسیار مهمه دیگه که اینجا وجود داره.
درست.
خب اتفاقی که در زنگزور میفته اگر این مسئله که الان مطرح شده و یک طرفش ترکیه هست، آذربایجان هست و روسیه در واقع اعلام حمایت کرد از این ماجرا، جمهوری اسلامی از یکی از همسایگان خودش محروم میشه دیگه. یعنی ما همسایگی خودمون با کشور ارمنستان رو در واقع از دست میدیم و یک راه ترانزیتی رو هم در نتیجه اونجا از دست میدیم. یعنی یکی از گذرگاه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی ایران و کسانی که حالا از مسیر جمهوری اسلامی میخوان ارتباط داشته باشن با کشورهای اروپایی از طریق مرز ارمنستان، در واقع اینها منتفی میشه دیگه. و از اون طرف
تو دقیقاً چه اتفاقی استاد اونجا میفته که
ببینید یک کشور آذربایجان رو داریم، بعد کشور ارمنستان رو داریم، بعد یه منطقه اونجا هست نخجوان.
بله.
الان ارتباط بین آذربایجان و نخجوان، که نخجوان هم جزء آذربایجان هست، از طریق ایران داره صورت میگیره. یعنی یک مسیر ارتباطی ایران به اینها داده و از اونجا این ارتباط صورت میگیره. مسئله که تو دعواهای اخیر مطرح شد این بود که آذربایجان به کمک هم صهیونیست ها هم بعضی کشورهای دیگه این منطقه و مسیر زنگزور رو در واقع میخواستن تصرف بکنن و ارتباط بین آذربایجان و نخجوان از این مسیر برقرار بشه. یعنی در واقع بخشی از خاک ارمنستان به تصرف آذربایجان در بیاد که دیگه ارتباط بین ایران و ارمنستان قطع بشه، در واقع خاک آذربایجان امتداد پیدا بکنه تا نخجوان. و به این خاطر بود که عرض کردم که ایران از یکی از همسایه‌هاش محروم میشه دیگه. یعنی 16 تا همسایه داریم میشه 15 تا دیگه از این. پس یه همچه اتفاقی اگر بیفته که جمهوری اسلامی همون موقع هم واکنش خیلی شدیدی نشون داد و مانع این اقدام شد و هنوز هم سیاستش همین هست و باید هم همین باشه، به خاطر اینکه این پیامدهای ژئوپلیتیکی بسیار زیادی داره. یعنی کشور رو از منافع بسیار زیادی محروم میکنه، آسیب پذیری هایی رو برای کشور ما به دنبال میاره. خب مرز آذربایجان اینجا گسترده تر میشه به نسبت قبل و خب مستحضر هستید که آذربایجان با توجه به روابط بی‌محابایی هم که با رژیم صهیونیستی داره و زمینه‌های رو برای حضور نیروهای صهیونیست در خاک خودش فراهم کرده، اونجا به هر حال تهدیداتی هم میتونه متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه. ضمن این که ما به لحاظ راه‌های ترانزیتی دیگه وابسته به این کشور اشغالگر اون منطقه مثلا خواهیم بود. اینها به هر حال به مصلحت ایران نیست و به نفع ایران نیست.
حالا این وسط روسیه چه منفعتی میبره آقای دکتر؟
به هر حال اونها باید ببینیم که در سفری که پوتین به آذربایجان داشت با الهام علیف چه قرار و مدارهایی گذاشتن و چه مذاکراتی اونجا داشتن، چون این موضع‌گیری که روس‌ها کردن پس از سفر پوتین به آذربایجان و مذاکراتی بود که با الهام علیف اخیراً داشت. اونجا قاعدتاً یه سری بدبستان‌های اینها داشتن، یه حرف‌هایی زدن. به هر حال حالا این گلایه جمهوری اسلامی بعد از روسیه به شکل جدی صورت بگیره و موضع‌گیری قاطع ما رو اینجا روزها ببینند. به هر حال ما باید به دنبال این باشیم که منافع کشورمون حفظ بشه و این سیاستی هم که اینجا جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده یک سیاست اصولی و درست هست. یعنی بحثی که به هر حال مرزهایی که وجود داره، یا این مرزها رو ما احترام میگذاریم رعایت میکنیم یا اینکه دیگه احترام نمیگذاریم رعایت نمیکنیم، این یکی دو موردش فرق نمی کنه دیگه. در یک مورد هم اگر این بحث مطرح بشه، خب این مثل یک بازی دومینو میتونه سراغ مرزهای دیگه هم بره و اونها هم دچار فروپاشی بشه و مخصوصا دست ایران اینجا خیلی بازتره، به خاطر اینکه به لحاظ تاریخی هم وقتی ما نگاه بکنیم قلمرو ایران که این مقدار که الان هست که نبوده، که قلمرو ایران در گذشته های نه خیلی دور، در گذشته های همین نزدیک شما نگاه بکنید که حتی تو دوره پهلوی هم اینها علارغم اینکه ادعا زیاد داشتن و با ابرقدرت ها به قول خودشون اونا مدعی بودن که متحدن، ولی ما میگیم که نه، شما زیر سلطه اونها بودید، اما باز بخشی از ایران رو ما از دست دادیم دیگه. تو دوره حتی پهلوی دوم، حتی تو دهه 50 بخشی از ایران از دست رفت و پهلوی هم به رسمیت شناخت، و تا بره یکم دورتر دیگه تو دوره مثلا پهلوی اول باز بخش دیگری از خاک ایران از دست رفت، تو دوره قاجارها که دیگه خیلی مشهور و معروف بخشایی که از ایران جدا شده. امروز کسی که خب میره توی این مناطق، چه تو حوزه آسیای میانه چه تو حوزه قفقاز، آثار حضور ایران و تمدن ایران و نهادهای ایرانی، بقایایی از آثاری که توسط پادشاهان ایرانی ایجاد شده در این کشورها خب هست و وجود داره، و بنابراین این یک سیاست اصولی هست که اگه ما میخواییم که امنیت منطقه دستخوش مخاطره نشه، مرزهایی رو که هست به رسمیت بشناسیم و اینها رو دستخوش تغییر نکنیم. اما اگر بخواد به هر حال باب یه همچین مسئله باز بشه، خب دیگه حد یقف نداره و این میتونه به جاهای خیلی باریکی به هر حال کشیده بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. امیدوارم که این مخاطب عزیزمون و برخی از شنوندهایی که شاید از این دست سوال داشتن و برایشون مهم بود که بدونن، پاسخشون رو دریافت کرده باشن.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم.
اما سال بعدی که به دست ما رسیده، برخی ها در فضای مجازی سخنرانی میکنن و میگوین چرا باید از اسرائیل انتقام بگیریم. حضرت علی علیه السلام در نامه‌شون به امام حسن علیه السلام میفرماین با دشمنت با فضل برخورد کن. پس ما هم با دشمن با فضل باید برخورد کنیم، نه با انتقام. 0930 4 شماره پایانی 8427 این سوال رو پرسیدن.
بله خب به هر حال از این سوء تفاهم ها هم هست، بعضی ها هم سوء تفاهم نیست، یعنی بعضی از افراد هم که این حرفها رو میزنن و این مسیرها رو پیگیری میکنن در ادامه بحثهایی که به حال رسانه های مخالف اسلام و مخالف جمهوری اسلامی این بحثها رو مطرح میکنند. خب ما سیره خود امیرالمومنین علی علیه السلام رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم حضرت در دوره حدوداً 5 ساله حکومت خودشون ناگزیر شدن وارد سطح جنگ بشن. حضرت که جنگ رو شروع نکردن که، یکی جنگ جمل هست، یکی جنگ صفین هست، یکی هم جنگ نهروان هست. خب ناگزیر شدن این کار رو انجام بدن،
انتقاد تحمیل کردن بر حضرت.
بله دیگه، یعنی بحث حضرت مثلا در ارتباط با خوارج چی بود؟ فرمایش حضرت این بود که تا وقتی شما دست به شمشیر نبردید، خب من کاری باهاتون ندارم. اما اونا دست به شمشیر بردن و اینجا بود که حضرت به مقابله اونها رفت. خب وقتی که شما با یک دشمنی مواجه هستید که هیچ اصلی رو به رسمیت نمیشناسه و هر جا که امکان این رو پیدا میکنه که به شما صدمه بزنه، صدمه میزنه، اینو یعنی چی باش؟ یعنی لبخند بزنه بهش، بگیم که آفرین که نیروهای ما رو به شهادت رسوندی، مهمونمون رو تو خونمون مثلا به شهادت رسوندی، نه ما کاری نداری. فضل معناش این نیست. ببینید وقتی که معاویه، لشکر معاویه، نیروهای معاویه آمدن به صفین، اونجا منابع آب رو در اختیار گرفتن. یه وقتی لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام آمد، دیگه اینها دسترسی به آب نداشتن اونجا. حضرت پیام میفرستادن به معاویه که خب چرا شما از دسترسی به آب ما رو محروم کردید؟ خب آب که نعمت خدا هست، در اختیار همه باید باشه. خب اونجا معاویه مشورت کرد، علارغم نظر امراض که بهش گفت که اجابت کن خواسته علی رو، برای خودت هم یه خورده آبرو بخر، چون او تأمل نخواهد کرد این مسئله رو و آب رو از دستت در میاره، اون نظر مشاوران دیگرش رو پذیرفت که گفتن نه همینجا کار رو تموم کن،
آب رو ببندیم،
آب رو در اختیارشون قرار نده تا اینها در اثر تشنگی خلاصه یا از بین برن یا مجبورشن عقب نشینی بکنن. خب حضرت دستور دادن که حمله انجام بشه توسط نیروهاشون و منابع آب آزاد شد. وقتی که به آب دسترسی پیدا کردن، اینجا برخی از یاران حضرت به حضرت گفتن که الان نوبت ماست که دیگه مقابله به مثل بکنیم و نگذاریم اینها از آب استفاده بکنن. حضرت فرمود نه، ما این کار رو نمی کنیم. ما در میدان جنگ می جنگیم، اما اینکه از آب اینها رو محروم کنیم ما همچین کاری نمی کنیم. آب فرات بذار همه استفاده بکنن، به هر حال ما استفاده میکنیم، اونها هم استفاده بکنن. و این کاری که حضرت اونجا انجام داد اتفاقا باعث شد که بخشی و جمعی از لشکریان معاویه به حضرت امیر بپیوندن. دیدن عجب رفتار انسانی عجب، که جالبه شما مشابه این رو توی ماجرای عاشورا دارید. یعنی وقتی هور میاد سر راه امام رو، امام حسین علیه السلام رو میبنده و میگیره، اونجا اینا تشنن، امام میفرماید هرچه آب داریم بیارید به اینها بدید. اما بعدن که سپاهیان دشمن در روز عاشورا من جلوی دسترسی اصحاب امام حسین علیه السلام به آب رو گرفتن، هور اونجا به فکر فرو رفت و این رفتار امام رو مقایسه کرد با رفتار لشکریان خودشون با امام و اصحاب و یاران امام. و یکی از عواملی که منجر شد که هور به امام بپیونده در روز عاشورا همین مسئله بود. پس ما رفتارمون با دشمن، بله اون الان بچه ها رو میکشه، زنان رو میکشه، به خانه های مسکونی حمله میکنه، همه این جنایت ها رو داره انجام میده، ولی روی کردی که در سمت جبهه مقاومت برقراره چیه؟ اینه که اماکن نظامی رو میزنند و سعیشون اینه که علارغم این که حتی در سرزمین های اشغالی ما افراد به معنی عادی به اون صورت که نداریم که، یعنی اینا از جاهای مختلف خیلی ها اکثریت اینطوری هم دیگه پا شدن اومدن توی همین کرانه باختری، الان اون شهرک نشین ها اینا مسلحن همشون و به آزار و اذیت فلسطینی ها میپردازن، سرزمین اونها رو تصرف میکنن. ولی علارغم این در پاسخ هایی که داده میشه باز اولویت و اهدافی که مد نظر هست اهداف نظامی هست. بنابراین دستور اسلام این هست، چنان که در سوره مبارکه ممتحنه آمده، اگر کسی با شما می جنگه و دشمنی داره می کنه باید پاسخش رو داد. اما اگر کسی مثل شما فکر نمی کنه، کافره، اعتقادات دیگه ای داره ولی با شما نمی جنگه، خب ما با او جنگی نداریم و با او بر اساس عدالت در واقع رفتار خواهیم کرد. در خود جنگ هم قوانین عدالت حاکمه و اولویت هایی مطرحه. اگر کسی در برابر دشمن خودش دفاع نکنه از خودش، چنان که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، به ذلت میفته. قوم و ملتی که در برابر دشمنان خودش و حملات اونها از خودش دفاع نمی کنه. این باید حواسمون باشه. دفاع یک امر طبیعیه، نه تنها تو انسان ها، حتی تو حیوانات هم دفاع یک امر طبیعیه، یک امر بدیهیه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد بکزایی، استفاده کردیم. انشالله که خداوند به شما سلامتی و طول عمر با عزت عنایت بکنه و بزرگواری فرمود دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما شنوندگان گرانقدری که همراه برنامه پرسمان انقلاب بودید. من باز یادآوری میکنم اگر که سوال فرستادید برای ما، چه از طریق پیام کوتاه چه از طریق تلفن، قدری صبور باشید، انشالله در برنامه بعدی حتما سوال شما رو مطرح خواهیم کرد. راه ارتباطی را یادآوری میکنم 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست 30553 سامانه پیام کوتاه که پیام های شما به دست ما انشالله خواهد رسید. ممنونم از توجه شما، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پایند امانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ